بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته نظریه ای را بررسی کردیم درباره نسبیت حقیقت که مبتنی بر این اصل بود که حقیقت را اینچنین تعریف کرده بودند که عبارت است از آنچه که در نتیجه تعامل و برخورد قوای ادراکی یا دستگاه ذهن و اندیشه با عالم خارج و نفس الامر حاصل می شود. حقیقت یعنی محصول تأثیر متقابل دنیای ذهن و عالم خارج، و چون این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری در مورد انسان‌های مختلف و یا در مورد یک انسان در شرایط مختلف متفاوت می باشد و تحول پیدا می کند، در نتیجه حقیقت هم یک امریست متحول، امریست نسبی، امر مطلق و امر ثابت نیست. مثال هایی هم برای این مطلب گفته شده بود که عرض کردیم و در مقام نقد و ارزیابی این نظریه چند نکته بیان شد. نکته اول این بود که خود این سخن که حقیقت نسبی است از دو حالت بیرون نیست، یا مطلق است و یا نسبی، و در هر دو فرض با عمومیت این نظریه تعارض دارد. چه این مطلب را مطلق بدانیم خود می شود یک مصداقی که نقیض خود این نظریه است که می گوید حقیقت نسبی است، و چه این سخن را نسبی بدانیم، یعنی این که حقیقت امریست نسبی، خود این سخن امریست نسبی، یعنی مطلق نیست، برای همه و همه جا نیست. این معنیش این است که نقیض آن هم، نقیض این سخن هم میتواند حقیقت داشته باشد، درست باشه، و در هر دو صورت همونطوری که ملاحظه میکنید اصل نظریه با یک چالش جدی مواجه میشود. و هر نظریه‌ای که خودش با خودش تعارض داشته باشد، خود برانداز باشه، خود ناسازگار باشه، این شاهدی است بر نادرستی اون نظریه. نقد دوم این بود که این سخن یک ادعایی است، اما دلیلی بر اثبات آن اقامه نشده. حالا اگر هم شما شاهد بیاورید که به هنگام ادراک قوای ذهنی و قوای ادراکی ما از واقعیت‌های خارجی تأثیر می‌پذیرند، ما قبول داریم. عکسش هم اگر ثابت بشود که قوای ادراکی انسان هم در واقعیت‌های خارجی اثر می‌گذارند، که دو جانبه باشه این اثر گذاری، و اگر برفرض این هم باشه ثابت بشه ما بازم قبول داریم. اما این دلیل نیست بر اینکه حقیقت یعنی همان چه که در اثر این تأثیرگذاری ذهن و عین حاصل می شود. شما می توانید بگویید ادراک آن چیزی است، به خصوص ادراک حسی، ادراک حسی آن چیزی است که در نتیجه تأثیرگذاری ذهن و عالم خارج به وجود میاد، پدید میاد. این حرف قابل قبوله، اما واقعیت ادراک یک حرف، حقیقت داشتن ادراک یک سخن دیگری است. دو تا مطلب قابل تفکیکند. یک وقت میگوییم هستی و واقعیت ادراک چگونه حاصل میشود و چیست، سخن دیگر این است که حقانیت ادراک چگونه است و چیست، ملاکش چیه. چطور شما میخواهید از مطلب اول که یک بحث فلسفی هستی شناختیه، مطلب دوم را که یک مطلب معرفت شناختی است میخواهید اثبات بکنید؟ چه ملازمه وجود داره؟ بنابراین این صرف یک ادعاست و این شواهد علی فرض اینکه اینا درست باشه، اینها دلیل بر اینکه حقیقت هم همان نفس ادراکه، نفس واقعیت ادراکه، این دلیل بر این نیست. این شد نکته دوم.
این واقعیت همین ادراک ما از بیرون اگر میریم این همون ادراک ما بیرسیم، یعنی که ما رازیم همین قیمودنی یا قیمودنی در حقیقت را منحصه در هم میریم ما تجربه میکنیم. اون نفرد از این رسیم حقیقت همین ترقیق اون رو دون شیدیم، یعنی این رو این شیدیم.
واقعیت غیر از حقیقت. خوب دو تا مطلبه، یه وقت میگوییم که این واقعیت داره یا نه، یه وقت میگوییم این حقیقت داره یا نه. بله واقعیت ادراک، ادراک های حسی به خصوص، از طریق همین قوا دیگه. بسیار خوب، ببینید مثلا این ادراک بینایی یعنی ابصار، دیدن، درسته؟ این یک فعلی است به فرمایش حضرت عالی از نفس ما، قبول دارید نفس ما میبیند. به چه واسطه این میبیند؟ به واسطه دستگاه بینایی، قوه ادراک باصره، ابصار. چون ادراک هم حسیه دیگه، جزئی و حسی. نفس به واسطه این ادوات و قوای حسی، حالا از جمله دستگاه ادراک بینایی، اینو میبینیم. حالا آیون میگن چی؟ میگوین که این ادراک که حاصل میشود نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دستگاه بینایی ما با عالم خارج، که مثلا شیئی است در عالم خارج، حالا درخته یا گرمیه یا سردیه یا هر چه، این برخورد پیدا میکنه، تماس برقرار میکنه دیگه، درسته؟ اثر میپذیرد و اثر میگذارد، یعنی یک تأثیر و تأثیر طبیعی و مادی در این مرحله شکل میگیره. ما این را میگیم قبول داریم. در این برخورد و تأثیر دو جانبه چه چیزی حاصل می شود؟ ادراک حسی. اینم ما قبول داریم. حالا آیا این ادراک حسی که الان حاصل شد حقیقت هم داره یا نه؟ همین خودش حقیقته؟ شما می فرمایید بله، یعنی طرف مقابل می گوید بله، حقیقت چیزی نیست جز محصول این تأثیرگذاری قوای حسی ادراکی ما با شیء خارجی. میگیم این تا اینجاش قابل فهمه، به عنوان یک پدیدار، به عنوان یک واقعیت، به لحاظ هستی شناختی. اگر ما بخواهیم این هستی را تبیین فلسفی و یا علمی بکنیم کیفه وجده، چگونه پدید آمد. این حرفا حرفای درستی است. اما حالا وجود یافت، پدید آمد، تکون یافت، پس حقیقت دارد. خب چه دلیل؟ دیگه الان دلیل میخواد. چرا ببینید؟ نگاه کنید. نه اون یه حرف دیگره، نگاه کنید با هم اشتباه. نه خیر، یه نظریه دیگری هم هست غیر از این که الان داریم بحث میکنیم. نظریه دیگری نفسش که حقیقت عبارت هست از اون چی که تجربه های حسی ما او را تأیید کند. اون یه نظریه دیگری است. اون چیزی را که تجربه او را تأیید کنه میشه حقیقت. اگر در یک مقطعی تجربه آمد، یک فرضیه ای را تأیید کرد، جواب داد، بعد در یک مرحله دیگری تجربه های دیگری آمد را نقض کرد، میگیم خیلی خب تا حالا حقیقت داشت، تجربه ها مؤید بود، از امروز که شواهد و تجربه های حسی او را نقض میکنه ما ازش دست برمیداریم، میریم سراغ فرضیه جایگزین او. اون یه حرف دیگری است، ما اون رو مطرح نکردیم. یک نظریه ای هم وجود داره که میگوید حقیقت ملاکش اینه که یک سخنی، یک معرفتی، ادراکی یا فرضیه‌ای مؤید به تجربه باشه و اون رو حرف دیگری است، ما اون رو مطرح نکردیم. این نظریه ای که الان داریم بحث کنیم غیر از اوه. این میگوید اصلا حقیقت چیست؟ عبارت است از اون چیزی که در تعامل بین عالم ذهن و عالم خارج حاصل می شود. عرض کردم نوعاً ماتریالیست ها و مادیگره ها این حرف را می زنن که به مادی بودن ادراک هم اعتقاد دارن، یعنی امر مادی می دونن ادراک را. چون یک امر مادی می دانن، مثل بقیه پدیده های مادی که در اثر کنش و واکنش و تأثیر و تأثیر متقابل عوامل مختلف حاصل می شود، می گوید ادراک هم همینه. و ما میگیم حالا این حرف شما، ما البته نمیگیم ادراک مادی است ولی فعلا مماشات میکنیم تا اینجا، چون اینا رو معید ما هم قبول داریم، ما نفس رو مجرد میدانیم، ادراک رو مجرد میدانیم، نفس نمی کنیم علل معده در فاعلیت نفس را یا علل معده در پیدایش ادراک را، ما اینا رو چون منکر نیستیم میتوانیم همراه بشیم تا اینجا. فقط سوالی که داریم این است که به چه دلیل شما میگویید اینی که از آن حاصل میشود از تفاعل ذهن و علم خودش حقیقته؟ مگر اینکه قبلا دلیل آورده باشی یا این بدیهی باشه. ادعا کنید اینم بدیهی است که ادراک پیدایشش همان و حقیقت داشتنش همان، یا بعد بگید این امر بدیهیه، یا دلیلی قبلا آورده باشید، اثبات کرده باشید که حقیقت نیست چیزی الا اونچه که در اثر تأثیر و تأثیر این عوامل به دست میاد. دلیلی برای این که نگفتید، این شواهد هم میآورید، این شواهد فقط سازوکار پیدایش ادراک را میگوید، یعنی به لحاظ یک امر وجود شناختی و تفسیر وجودی. اما آیا حقیقت هم همینه یا نه؟ ساکت حداقل فعلا این نظری نداره، میتواند حقیقت باشه میتواند نباشه فرض، اما دلیل میخواد. پس نکته دوم، نقد دوم اینه که این مدعایی است فاقد دلیل. نقد سوم این شد که دلیل خلاف داره. نقد سوم ما این بود که در قدم قبلی گفتیم این دلیل ندارد، مدعایی است فاقد دلیل. حالا میگیم اصلا دلیل بر خلافش داریم. دلیل بر خلافش چیست؟ دو سه تا نکته است که اینا روی هم رفته تحت عنوان دلیل بر رد و دلیل بر نادرستی و خلاف ما داریم. نکته اول که حالا مکرر دیگه این گفته شد در این جلسات، که اصولا تلقی فطری یا ارتکاز انسان‌ها از ادراک، از فهم، از معرفت جزی نیست، که این صور ذهنیه یا این تصدیقها، حکمها که در ذهن میکنن یا تصورهایی که دارن، اینا حکایت میکنه از یه واقعیتی، یه تلقی ارتکازی آدمه. بر اساس این تلقی که از ادراک، از صور ذهنیه یا از احکام ذهنیه داره، دنبال این میگرده که آیا این صورت ذهنی او یا این حکم ذهنی او با واقعیتی که نظر به او داره و از او حکایت میکنه انطباق داره یا نه. اینجاست که گاهی میگوید خطا شد، گاهی میگوید نه خطا نیست، درست حقیقته. پس این فهم و ارتکاز انسان، هر انسانی در مورد ادراکاتش که حالا از پدیده های تاریخی، از پدیده های طبیعی، از حوادث اجتماعی، زمینی، آسمانی، هر چیزی، آدم ادراکش بالاخره به هیچ تعلق میگیره، از یه چیزی گزارش میده، حکم میکنه. وقتی که حکم میکنه به این که مثلا هوا روشنه، این حکم ذهنی او تلقی آدم اینه که نظر به عالم واقع داره، لذا میبینه آیا این سخن درسته یا نه. گاهی ممکنه درست باشه، گاهی ممکنه درست نباشه. خورشید طلوع کرده، وقتی میگه خورشید طلوع کرده، این ناظر به واقعیت خارجی، یعنی حاکی از اونه، بالاخره یا خورشید طلوع کرده یا طلوع نکرده. اگر گفته میشود که مثلا فلان انسان فقیه سرآمدی است، فیلسوف برجسته است، این نظر به خارجی داره، کایتگره، حالا یا واقعا این حکم با اون واقعیت مطابقت داره یا نداره، میگن راست گفت دروغ، اصلا راست گفت دروغ گفت که در عرف بشر رایجه، بر همین اساس دیگه، بر غیر از این نیست. پس یک نکته این است که تلقی فطری آدمی نسبت به ادراک، یعنی حالا چه تصورات و تصدیقات، چه صور ذهنیه و چه احکام ذهنیه، اینه که ناظر به خارجه. و این همون سخنیست که حالا استاد مطهریش تأکید داره، میفرماید که رئالیسم یه امر فطریه، یعنی انسان فطرتاً رئالیسته. یعنی چه رئالیسته؟ یعنی از ذهنش گذر میکنه به واقع. معنی رئالیسم این، انسان ایدئالیست نیست فطرتاً. ببینید ایدئالیست یعنی چی؟ یعنی این که همینیست که تو ذهن منه، آدم یعنی ادراک را که آدم تصور که میکنه، میگه همین تو ذهن خودم دیگه، کاری به کاری چیز دیگه نداره. مثلا من نه، مثلا من همینطوره، یعنی ممکنه خطا هم بکنه، بله فهمشتون درسته. یعنی اصل اولیه‌اش این است که این ادراکات ما ناظر به خارجه، این رئالیسم به این معناها، یعنی به یک واقعیتی وراء ذهن اعتقاد داره. اون وقت به لحاظ معرفت شناختی دنبال این میگرده که آیا این ادراک من مطابق با واقع هست یا نیست، یه واقع مایی هست، واقعیتی وجود داره. این میشه همون رئالیست به لحاظ به اصطلاح مرحله اول. حالا چه تعبیر بکنیم، قدم اولش اینه که اصلا رئالیست دو تا رکن داره دیگه. فلسفه رئالیست دو تا رکن داره، در دو پایه استواره. یک پایه‌اش این است که غیر از من و ذهن من واقعیت یا واقعیت‌های هست، توجه می‌فرمایید؟ این در مقابل ایدئالیسم و صوفیسم. این رکن ایدئالیسم را رد می‌کنه یا صوفیسم را رد می‌کنه. اون کسانی که می‌گویند مثل بورگیاس و امثال اینا، اونایی که میگفتن که منم فقط همین ذهنم، هیچی دیگه نیست، انسان است و ذهنش، ادراک. رئالیست میگه نه، اینجوری نیست که شما میگید، انسان است و ادراک انسان و چیزهای دیگری غیر انسان. این رکن اول رئالیسمه. رکن دوم رئالیسم این است که خب حالا که منم و ادراک من و واقعیت های غیر من فل جمله، نه بل جمله، من فل جمله می توانم اون واقعیت ها را کما هو بشناسم. فل جمله ها گاهی هم نمیتونم بشناسم. رئالیسم این را میگه، میگه فل جمله اون واقعیت هایی که هستند و ادراک من نظر به اونا داره، ادراک ناظر به اوناست. گاهی واقعا اون واقعیت را، اون مخفی را درک کرده، این درست به دست آورده، گاهی هم به دست نیاورده، لذا ثواب و خطا مطرح میشه دیگه. این میشه رکن دوم. این چی را رد میکنه؟ این رکن دوم رئالیسم در مقابل چیه؟ در مقابل سپتیسیسم، در مقابل شکاکیت، امثال پیرهون یا در عصر جدید هیوم، آنند اینها کسانی که میگن بله ما واقعیت داریم اما هیچ نمیدانیم اینی که تو ذهن ما هست با واقعیت مطابقت داره یا نداره. این هم این نظریه ایست که میگن نمیدانیم داره یا نداره، در شکیم، در تردیدیم، ولی واقعیت قبول داریم، رکن اول رئالیسم را قبول داره. اما رکن دومش را که کاشفیت و حکایتگری به معنای کلمه، یعنی علم، یعنی معرفت درست، میگم ما نمیدونیم، ما نمیدونیم هست یا نیست، ما فقط یه چیزایی درک میکنیم 100% مطابقه یا نه، ما نمیدونیم. پس این اصلا رئالیسم رک رکنش به این دوتا رکن داره. در رکن اول ایدئالیسم را کنار میزنه و صوفیسم را، در رکن دوم شکاکیت را کنار میزنه. اون وقت میماند نسبیگرایی، اونایی که به نسبیگرایی قائلن، غیر از شکاکیت، غیر از رئالیسم، غیر از ایدئالیسم، طرفدار نسبیت ادراک هستند. حالا این بحثی که ما داریم الان میکنیم، نسبیگراها، این نسبیگراها در کدام یکی از اون خانواده ها قرار میگیره؟ اون سه خانواده ایدئالیسم و صوفیسم. من صوفیسم ایدئالیسم رو با هم دارم میگیرم یک جاها، چون علامه طباطبایی هم فرموده، درست هم فرموده است که ایدئالیسم که ببخشید صوفیسم در واقع به ایدئالیسم برمیگرده، اونی هم که صوفیست هست به گونه ایدئالیسته. بالاخره اون دوتا یکی. حالا این دوتا رو شما کنار هم بگذارید، یکی هم که رئالیسمه، یکی هم که شکاکیت استتیسیسمه، درست؟ حالا این نسبیت گرایی خودش مستقله یا به اونا برمیگرده، به یکی از اونا برمیگرده؟ مرحوم استاد مطهری فرمایش و نظرشون این است که نسبیت گرایی معالش شکاکیت، ولی اون نمیگه اون را، نمیگه من شکاکم، ولی بازگشتش به شکاکیته. که حالا من این را الان انشالله توضیح خواهم داد، یه نکته ای که میخوام اضافه کنم برای این مطالب، معلوم میشه که راست میگه ایشون که نسبیت گرایی تهش که در میاری دقیق میشدی به شکاکیت برمیگرده، خودش یک مکتب مجزا نیست ولو اسمش جدا. حالا چطوری میشه عرض میکنه؟ پس بنابراین حالا عرض منده نکته پس سوم این شد که دلیل خلاف هم داریم. دلیل نه اصلا دلیل خلاف چیه؟ نکته سوم این شد دیگه که دلیل بر رد این است که ارتکاز فطری و ذهنی انسان، ارتکاز فطری آدم اینه که در ادراکاتش نظر به خارج میدوزد. که رکن اولا نظر به واقعیت و خارج میدوزد، یعنی کاشفیت و حکایتگری و انتظار دارد. ببینید حالا این انتظارش برآورده میشود نمیشود، میشه رکن دوم رئالیست که میگه قد یتحقق قد لا یتحقق. رئالیست ادعا نمیکنه همه جا ما واقعیت درک میکنیم، ولی بالاخره برخی از اندیشه ها و ادراک های ما مطابقه با واقع. که یک بار دیگه هم گفتم، بازم عرض میکنم که اگر همین سل جمله را کسی قبول نکنه اصلا خطا معنی نداره. این که گاهی میگوییم خطا شد، از کجا میگیم خطا شد؟ چرا میگیم خطا شد؟ یه مدل درستی داریم، این با اون نمیخوانه، میگیم خطا. اگر چوب را که در آب میبینیم شکسته است میگیم داریم خطا میکنیم، چرا بگیم خطا کنیم؟ این خطا میکنیم چون چوب رو وقتی که دست بهش میساییم، دست میبریم، میبینیم نه صافه، پس میگیم الان داریم اشتباه میکنیم که چوب را شکسته میبینیم، میگیم چوب شکسته است. خطا همیشه در کنار ثواب معنی داره، ولی اگر یک کسی ثواب رو اصلا قبول نکنه، درست رو اصلا قبول نکنه، خطا معنی نداره. صرف این که کسی بگوید خطا داریم، این معنیش این است که ما حقیقت و ثواب پس داریم، حتی فی الجمله رئالیسم هم بیش از این مدعی نیست. این شد سه نقطه. حالا ببینم جناب محسنی فرمایش چیه تا به نقطه چهارم بعدی بپردازیم. نه عالم ماده است. بله، از کلم عالم واقعیت یعنی همین عالم طبیعتی که ما باهاش سر و کار داریم، جسم هست، عرض هست، اعراض مختلف، کیفیات، کمیات، غیره غیره، میگه اینا واقعیت نداره، اینها یک اموری است فقط در ذهن ماست. ما واقعی در عالم واقع درخت نداریم، در عالم واقع یعنی چی رئالیسم نمیدونم. میدونم نسبت به عالم طبیعت میگوید جز ایده و ذهن چیز دیگری نیست، یعنی واقعیت نیست. بسیار خوب میدانند، یعنی حرارت و برودت و جسم و اینا هست، لا اینا نیست، اینا توهمات و ذهنیات. پس چی وجود داره؟ روح وجود داره. بقول چی وجود داره؟ فقط خدا وجود داره. این میشه به اصطلاح چیز ایدئالیسم دیگه. ایدئالیسم ما میگیم نه، این عالم ماده هست، انسانهای دیگه هستن، موجودات دیگر هم هستن، و از راه همین ها مثلا پی میبریم که خدای هست، خالقی هست، آقای دیگری هست. بنابراین عالم طبیعت را ایدئالیسم رد میکنه. حالا ما در توضیح آلو بسید ماهیت را که ما هم میگیم ماهیت اصالت میدونم ماهیت که اصالت نداره قبوله. عرفا میگن، حکمت متعالیه میگه، اصالت الوجودی ها میگن، میگن ماهیت هم چی هم به حالا دیگه شما با اصطلاح در هر حال ببینید اون مقداری که آدم میتونه با عقلش بالاخره این مطالب را تجزیه کنه، تحلیل کنه، دربارش حکم بکنه، امثال آقایان ایدالیست ها، امثال آقایان نمیدونم صوفیست ها، رئالیست ها، اینایی که توی این حوزه ها دارن حرف میزنن با ادبیات عرفانی حرف نمیزنن. ما هم که داریم اینا رو بحث میکنیم با ادبیات عرفانی حرف نمیزنیم، ادبیات معرفت شناسانه و فیلسوفانه و کلامی و اینجور چیزاست. اگر هم مطالب اونها درست باشه طور دیگری است، یعنی باید رفت یک کلاس دیگری، دانشگاهی دیگری تشکیل داد، اصلا این بحثا برچیده میشه، مطلب طور دیگری میشه، یا یافته‌های شهودهای وجدانی‌های برای خودشون هم حجته، نمیتونن بر ما استدلال کنن، نه ما هم میتونیم حالا اونا رو رد کنیم به لحاظ شهودش. میگه من اینجوری شهود کردم، خب کردی، من چه میدونم کردی نکردی، شاید کردی، به درد ما نمیخوره، به درد هیچ کس نمیخوره. ما بالاخره بایستی این عقل را، تعقل را، استدلال را بیاوریم، مبنا قرار بدهیم، روی اینا بحث کنیم که قابل فهم، قابل گفتگوه، قابل انتقاله. فرمایش اون بزرگوارو نگم درست باشه، فرمایش خودشون درسته، قابل انتقال نیست، این مطالبی تو قالب استدلال بیاد که نیست که. پس نریم تو اون حوزه ها. حضرت عالی گاهی ایراد میکنید که چرا میرید این طرف اون طرف، خودتون گاهی اونقدر دیگه میرید که هواش میزلزه که خیلی دور میشید. خب لطف کنید و این شد سه نکته. و نکته چهارم که باز در رد این نظریه بیان میکنیم این است که سیره و روش دانشمندان یک و عقلای بشر، حالا غیر از دانشمندان، عرف اهل عقل بشر خلاف این نظریه است. چرا؟ چون لازمه این نظریه این است که کسی کس دیگری را تخطئه نکند. اگر این نظریه درسته و حقیقت همان است که در اثر تماس قوای ذهنی هر انسان با جهان خارج حاصل می شود، خب اگر چنانچه برای بنده در اثر این تماس با عالم خارج این فعل و انفعال، تأثیر و تأثیر چیزی حاصل شد، از حقیقت داره. برای شما هم اگر چنان که در اثر این برخورد و فعل و انفعال باز مطلب دیگری حاصل شد غیر از مطلب من باشه، باشه، برای شما هم حقیقت داره و هاکذا. چرا من بیام بگویم شما اشتباه داری میگی و چرا شما میای به من میگی اشتباه میکنی؟ این همه نزاع در طول تاریخ تفکر بشر که یک دیگر را تخطئه کردن. این که یک کسی کسی دیگر را تخطئه میکند معلوم میشود ارتکاز بشر و اون فهم عقلای بشر اینه که حقیقت چیز دیگری است. حقیقت مساوی با وجود ادراکات نیست. والله همه حقیقت را دارن میگن دیگه. نباید حقیقت را آدم رد بکنه، مگه معقوله؟ کسی از حقیقت گریزان باشه یا ناقد حقیقت باشه، این ضعفه، این نقصه. جنگ با حقیقت یعنی باطل. اگر این حرف درست باشه، بنابراین کسی اگه آمد کسی دیگه را تخطئه کرد، این تخطئه کردن او خودش باطله، چون در افتادن با حقیقته. در افتادن با حقیقت و رد حقیقت یعنی نادرست، یعنی باطل. معنیش اینه دیگه. آیا میشه به این ملتزم شد، به این لازمه؟ قطعا نه. پس این که ما میبینیم دانشمندان، متفکران، عقلای بشر در جوامع مختلف در طول تاریخ با هم گفتگو میکنن، رد میکنن یک دیگر را درباره ادراکاتشون. این میگه تو درست گفتی، اون میگه تو درست نگفتی، من درست گفتم. بس. این نشان میده حقیقت مساوی با اون یافته ها و چیزهایی که در ذهن آدم حاصل میشه نیست. این اهم است از این که حقیقت باشه حقیقت نباشه. پس این سیره و روش عقلایی بشر و دانشمندان هم معید دیگریست بر این نادرستی. این هم و حال یه نکته دیگری که از همه اینا دقیق تره، اون عرض کردم که حالا فرمایش استاد مطهری که می فرمایند نسبیت گرایی بازگشتش به شکاکیت است. چگونه؟ چگونه نسبیت گرایی بازگشتش به شکاکیته؟ چون که ما میتوانیم از کسی که این نظریه را مطرح کرده بپرسیم، سوال کنیم آیا شما واقعیت یا واقعیت‌های خارج از ذهن را قبول دارید؟ جوابش اینه که بله دیگه، قبول کرده که میگوید اثر میگذارد در ذهن ما یا اثر میپذیره. پس اصل واقعیت را قبول کرده که ما واقعیت‌های غیر از ذهن در عالم داریم، جسم داریم، اعراض، کمیت داریم، کیفیت داریم، گرمی هست، سردی هست، حرکت هست، نبات هست، جماد هست، آسمان هست، زمین هست، خورشید هست، ما هست، امثال این چیزا. اینا قبول کرده. میگیم خب همین سخن شما که میگویید واقعیت هایی هست در خارج، این رو از کجا میگید واقعیت هایی هست در خارج؟ و چه اساس این رو میگید؟ مگر ما غیر از راه ارتباط ذهنی، مگر ما راه دیگری هم داریم که حکم کنیم به وجود واقعیت هایی غیر خودمون؟ حالا ممکنه آدم بگه خودمون را به علم حضوری میفهمیم، اما از خودمون که بگذاریم اشیاء دیگر را که میخواهیم بگوییم هستن، آیا غیر از این ارتباط ذهنی با عالم خارج ارتباط ادراکی با عالم خارج ما داریم؟ نه خیر. خب اگر ما بگوییم که این ادراکات ما حقیقت دارد، درست است، یعنی همینی که ما میگوییم واقعیتی هست، حرف درستی داریم میزنیم. اگه این درست نباشه که اصلا نوبت بقیه نمیرسه که تعامل عین و ذهن و واقعیت خارجی مبتنی بر اینه که ما اصل واقعیت را مسلم گرفته ایم، یقین داریم، یعنی شک نداریم که واقعیتی هست. این که واقعیتی هست ما از راه ادراک پیدا کرده ایم، راه دیگری نداریم ما. اگر ما این ادراک را، کاشفیت را براش مطرح نکنیم، یعنی حقانیتش را با ملاک انطباق با واقع و کشف از واقع ندانیم، که نظر ماست، نظر ما رئالیست‌ها چیه؟ اینه که حقیقت داشتن، درست بودن یک ادراک به اینه که کاشف از واقع و مطابق با واقع. اگه اینا بگید میتونید عالم خارج را اثبات کنید، میشید رئالیست به اصطلاح، واقعیتی هست. اما اگر چنانچه این کاشفیت را ملاک حقیقت ادراک ندانید، از کجا معلومه که اصلا واقعیتی وجود داره؟ میشه ایدئالیست. یعنی این حرف را با ایدئالیست میشه تفسیر کرد. نهایت حرفی که شما میتوانید بزنید این است که میگویید ما در دستگاه ذهنمان تصویری از درخت داریم، تصویری از گرمی داریم، تصویری از سردی داریم، از کوه داریم، از این چیزا داریم دیگه، غیر از این که نیست که. حالا بعدم جزم میکنیم به اینکه کوه وجود داره، درخت وجود داره، گرمی و سردی وجود داره، میشیم رئالیست. اگر جزم نکنیم، یعنی این کاشفیت را، این حکایتگری ذهن از این را معیار ندانیم، ملاک ندانیم، ملاک حقیقت، ملاک درستی، بگیم نه کل ما وقعتی ذهن نافه و حقون و حقیقتون، میشه ایدئالیست. یعنی برمیگرده به ایدئالیست، یا برمیگرده به ایدئالیست غیر از این که نمیتونی. شما ببینید خوب دقت میفرمایید دیگه، این مطلب بسیار ظریفیه. ما راهی برای اینکه عالمی غیر ما وجود دارد غیر از این ادراکات ذهنیمون و تماس ذهنیمون که نداریم، بالاخره لمس میکنیم، میبوییم، میشنویم، میبینیم با همین حواس خودمون، با دنیای خارج میگیم ما رابطه برقرار کنیم، پس واقعیتی هست. از کجا میگیم واقعیت هست؟ وقتی میتوانیم بگوییم واقعیت که کاشفیت حکایتگری این ادراکات حسیت، یعنی ادراک لمسی، ادراک بشری، ادراک سمعی و دیگر ادراکات را ما پذیرفته باشیم، که این قوای ادراکی ما یا این صور ذهنی و تصویرهایی که ما برمیداریم اینا حکایت میکنه از واقعیت و مطابق با واقعیت هم هست، ولی نمیدین واقعیت هست نیست. ما این نمال فقط میتوانیم ادعا کنیم که در ذهن ما تصویر داریم. خب ایدئالیست هم که رد نمیکنه تصویر را، که ایدئالیست هم قبول دارد که لنا و عند ذهننا یا فی ذهننا تصاویر من الاشیاء، اما اشیاء نیست، همین تصویرها. وقتی میشود ایدئالیسم را رد کرد که چی؟ که ما اعتقاد پیدا کنیم، اذعان و جزم پیدا کنیم که این تصویرهایی که ما میگیم از کوه داریم، از گرمی داریم، سردی داریم، اینا کاشف از واقع هست، درست یعنی بگیم بله آقا این ادراکات ما ادراکات درستیه، چون درسته پس واقعیت هست، محکی داره. خب این درسته با چه ملاکی میگید درسته؟ ملاک شما اگه باشه بن‌بسته، انسداد باب اثبات واقع میشه. ملاک شما چیه؟ ملاک شما اونه که همین که در ذهن آمد حق است. از کجا که واقعیتی هم داشته باشیم ما نمیدونیم. اگر ملاک ما را بگید، ملاک رئالیست ها را بگید چی؟ میگه نه درست است، زیرا این صور ذهنی ما کاشف از واقعیت است، پس ملاکش از ملاک حکایتگری از واقع، واقعیت اثبات میکنی. خب ببینید درست دو حرفه. یه وقت اصلا میگیم آیا این ملاک ثبوتن، ثبوتن این نفس الامر حرف درستیه یا نه؟ ما میگیم بله، ملاک حکایتگری از واقع را اگر بپذیریم یثبت الواقع، واقع ثابت با این ملاک، این ملاک جواب میده. آنگاه میپرسید من اینه نتیقن او نتکشف ان هذا الملاک هو صحیح. اصلا از کجا به این پی ببریم ما؟ مقام اثبات. بله این سوال درستی است. ما دو مقام باید بحث کنیم، دو مقامه، مقام ثبوت، مقام اثبات. به قول استاد مطهری مقام ملاک مقام معیاره، چون دو تا کرده، میگوید ملاک معرفت و حقیقت و معیار حقیقت. معیار اون مقام اثباته. رو بحث دوم البته نمیتونیم ما از اون شانه خالی کنیم، ولی الان داریم رو ملاک اول صحبت میکنیم، یعنی ثبوتی داریم صحبت میکنیم. اصلا حقیقت چیست؟ ما معنی الحقیقت، ما میگوییم الحقیقت عبارتون ان انطباق ذهن مع الواقع، واقع نفس الامر. ما هر حالا شما بعد از ما سوال میکنید این ملاک را چگونه بیابیم در مقام اثبات؟ سوال درست نیست. اما این آقایان میگوین حقیقت این نیست، حقیقت ما یحصل فی الذهن است. خب اگر ما یحصل فی الذهن است، این حصول در ذهن از چی حاصل میشه؟ میگه از واقع خارجی و دستگاه ادراکی. مگه ما واقع خارجی هم داریم؟ میگه بله. میگه از کجا میگه واقع خارجی داریم؟ از کجا میگه داریم؟ ما رو خودمون هستیم، شاد ذهن داریم، ما هم هستیم، علم حضوری. من میخوام بگم شما رو درک میکنم، هوا رو درک میکنم، حرکت رو درک میکنم، سردی و گرمی رو درک میکنم. مگه داریم اینا رو در خارج؟ شما میگید بله داریم. میگه عقل اثبات کرده که داریم. اثبات رو بعد از کردم میگیم، ما که رد نمیکنیم رو، ولی فعلا ملاک اینها اصلا در مقام ثبوت میمونه، چون ملاکش حکایتگر بودن ذهن از عین نیست. تا بگوید بله من ذهنی دارم و یحکی از عین، پس حقیقت دارد، پس واقعی هست. به اینجا نمیرد از من میمانند. یا میشه شکاک، میگه نمیدونم، باید بگه که من نمیدونم واقعی هست. بالاخره یا این بنده خدا طبق ملاک خودش ها، ملاک او نمیتواند واقعیت را ثابت کند که هست، مگر اینکه بگوید که من اون چه در ذهن دارم نظر به واقع دارد و کاشف از واقع است. میشه رئالیست، میشه ملاک ما. اگه اینا نگه از کجا اثبات میکنه واقعیتی هست؟ نمیدونی. یا باید بگه من نمیدونم هست یا نیست، یا بگه اصلا نیست ایدئالیست. یکی از این دو حال باید بگه. یا باید بشود ایدئالیست بگه بله من یه تصوراتی دارم، در عالمم هیچی نیست، بارکلی در عالم خارج طریعت را از میکنم. یا بگوید نه خیلی یه چیزایی هست، اما اصلا من نمیدانم که اصلا اینا، ببخشید نه اینکه چیزایی هست، اصلا نمیدانم چیزی در خارج از ذهن من هست یا نیست. میشم شکاک، توپستی و شکاک، نمیدانم چیزی هست یا نیست، اطلاع ندارم هست یا نیست. یا جزمن میگن نیست، ایدئالیست میشه. یا میگوید نمیدانم هست یا نیست، میشه شکاک. اما اگر بگوید هست، جزمن وجود دارد، این باید طبق ملاک رئالیست حرف بزنه. یعنی باید حقیقت را معنا کند. به چی؟ حقیقت را به چی معنا کنه؟ به کاشفیت ذهن از عین و انطباق ذهن با عین. اگه اینجوری معنا کنه، میگه بله من تصور از گرمی دارم، از کوه دارم، از آسمان دارم، از چیزا نه هستم. اگه میگه هستم، میگه این تصورات من کاشف از واقعه. اگر از ما سوال کنی، از رئالیست ها، که شما ثبوتاً حرفتون درست با قضیه شرقیه، اگر ذهن بیانگر خارج و حاکی از خارجه، پس خارج وجود داره. از کجا میگید که حاکی است؟ مقام اثباتش چیه؟ مقام اثبات را قبلا گفتیم، من یادم هست سال قبل که بحثی داشتیم عرض کردیم. اشاره میکنم که یکیش بخشیش علم حضوریه، مثلا ما خودمون را، واقعیت خودمون را به علم حضوری میفهمیم که وجود داریم. غیر خودمون را به بداهت برمیگردانیم. این در مقام اثبات میگوییم که ادراکات دو گونه‌اند، یا ادراکاتی هستن، تصورات، تصدیقات غیر بدیهی، تأمل و استدلال و نظر و اینا میخوان، پس پر میخوان. وقتی برگشت به بدیهی، بدیهی شد، کاشفیت دیگه لازمه یه لاینفک امر بدیهیه. اگر این را کسی نگوید، یعنی اگر این بداهت را کسی نگوید، دیگه باید سوفیست و اینها بشه. و چون سفسطه باطله، یعنی این مطلب را اگر کسی انکار بکنه، یعنی بداهت را هم آیت و نشانه واقع ندانه. اگه اینا ندانه ها، ما میگیم وقتی به بداهت رسید، مثلا میگیم کل از جز بزرگتره، میگیم دیگه درسته، یه در این شک نکن. این که من میگم کل از جزء خودش بزرگتره در ذهنم، حتما همین جوره. این تطابق ذهن و این بل بداهت، این بدیهیات. یا میگم اجتماع نقیزن محاله، ارتفاع نقیزن محاله. این تو ذهنم میگم دیگه این را، میگم نفس الامرم همینطوره. این نفس الامرم با این ذهن من هیچ مو نمیزنه، یعنی این بداهته. پس نظر فلاسفه ما و رئالیست ها اینجوریه، که اگر چنانچه در مقام اثبات به بداهت رسید لمق و قتل میشه، یعنی قانع میشه ذهن آدم که بله مطابق با. اگر کسی گفت نه من اینا قبول ندارم، میشه سفسطه دیگه، چون سوفسطایی ها این بداهت ها و بدیهیات و ام القضایا اینا قبول ندارن، چون قبول ندارن میشه سفسطه گری. اون وقت حالا کسی بگرده خیلی خوب باشه من صوفی بشم چی میشه؟ چی میشه صوفیست اگه بشه؟ صوفیست اگر بشود فقط باید حرف نزنه. یک آدمی اگر به معنی کلمه به حمل شایع سنایی واقعا صوفیست باشه، هیچ کاری نباید بکنه. یک، هیچ حرفی هم نباید بزنه، چون هر حرفی بزند، هر کاری کند با سفسطه‌گری نمیسازه. این یه چیزی را پیش‌فرض گرفته، مسلم گرفته. اگر یه آدمی برگشت گفت من صوفیستم، داره با ما حرف میزنه، این صوفیست نیست، این دروغ میگه. چرا؟ چون ما با ما داره حرف میزنه دیگه، معلومه شما را قبول داره، این صوفیست نشد دیگه، پس ما را قبول داره، ما واقعی داره حرف میزنه. دو، قبول داره ما میفهمیم، بله با سنگ با دیوار حرف میزنه، چطور شد دیوار رها کرده داره با ما حرف میزنه، پس فهم را قبول داره، سخن واقعیت سخن را قبول داره، میگه حرف میزنه. اگر سخن واقعیت نشد میگی؟ اگر این گفتن افهام توش نیست چرا میگویی؟ ببین خدا رحمت کند علامه طباطبایی، ببین با چه دقت های موشکافی کرده در همون مقاله اوائل جلد اول اصول فلسفه میفرماید فرد صوفی ولو جست صوفستایی گری میگیره، ولی عملا چندین مطلب واقعیت قبول کرده، ولی اصلا من میخواد بگه اگر توی خیابون داره راه میره بوق میزنن میره کنار، پس این صوفیست نیست، این ماشین را قبول داره، بوق را قبول داره، تصادف را قبول داره، خوردن زمین را قبول داره، سخون شکستن را قبول داره، این همه را قبول داره، ولی وای میشه همونجا میگم اینا هیچی نیست، نه بوقی در کاره، نه ماشینی، نه خوردنی، نه فلان. ابن سینا دیگران گفتن اگر کسی صوفیست گفت من صوفیستم، من نه تناقض اینا حد شما باید صحبت نزنیم، مگه من قبول ندارم. اینجا یک عرض میشهد که آتشی داخون بده رو دستت، اگر داد کشید بگو بچی داد میکشه، میگه آه میسوزم، بگو اصلا سوختنی نیست، آتشی نیست، دستی نیست، بی خود داد نکن. اینه که عرض میکنم اینا مطالب دقیقیه، ولی حالا بارها گفته شده ها. اگر چنانچه کسی رئالیست را زیر بار نره، یک حرب حساب را گاهی قبول نمیکنن، بعضی هداف را حساب ناترن بگن، توجه میفرمایید؟ اگر سازمان امنیت شورای امنیت سازمان ملل یه حرف حساب را قبول میکرد، بابا ایران یه کشوری بی آزاد، خودش تکنولوژی هسته‌ای را پیدا کرده، انرژی هسته‌ای را، کارش نداشته باشه، کار به کار کس نداره، یک کلمه حرف حساب قبول نمیکنن، اینقدر دردسر برای خودشون و دنیا و فلاسفه. اینجوری دیگه خاصیت حرف حق اینه، یکیش قبول نکنی هزار تا ناحق را باید بدم خلاصه پیش به خودش بماله. پس اینم یه نکته ایشو که عرض کردم محضر شما. روز شنبه هم درس نداریم، حالا چون که هم روز عرفه است و شما میخواید روزه بگیرید، میخواید دعا بخونید و اینا، بنده احتمال اینکه مسافرت برم وجود داره، لذا مردد نکنیم بهتره. پس شنبه درس نداریم، فردا اون جلسه مربوط به علم کلام را البته داریم. صلی الله علی محمد و آله.